أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر. آمين. بحثنا در تقریری بود که اخباری ها برای حکم عقل در مورد شبهات حکمیه تحریمیه آوردن و گفتن عقل حکم به وجوب احتیاط میکنه. این تقریر سومی که بیان کردیم گفتیم مبتنی بر علم اجمالی شد. بعد از تبیین نظر اخباری ها گفتیم که این تقریرتون به درد نمیخوره، برای اینکه هم اشکال نقضی برش وارده و هم اشکال حلی. در ادامه اشکال حلی که گفته بودیم این علم اجمالی اگر به حال خودش باقی میموند موجب تنجز تکلیف میشد، وقتی منحل بشه و از بین بره تنجز تکلیفی باقی نمیمونه. نسبت به این مقداری که تبدیل شده به علم تفصیلی، خب تابع علمی، علم هر کسی حجته. نسبت به بخش دیگر که میشه احتمال، شک بدوی، براعت جاری میشه. منتها در اینجا که بحث رو بردیم روی انحلال علم اجمالی، حال بعضی از علما نظرشون اینه که اینجا منظور از انحلالی که میگیم انحلال واقعی نیست، بلکه انحلال حکمیه. یعنی علم اجمالی هست، اثر نداره، نه اینکه علم اجمالی واقعا از بین رفته باشه. یه بیانی در رابطه با انحلال حکمی محقق عراقی داشتن که دیروز خوندیم. امروز میریم سراغ فرمایش مرحوم اصفهانی. ایشون در نهایت الدرایه جلد 4 صفحه 114 در مورد علم انحلال علم اجمالی، بیانشون یه مقداری با بیان محقق عراقی فرق میکنه. لذا میگیم بیان محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه در مورد انحلال حکمی علم اجمالی به وجود تکالیف الزامی، این بیان از باب توضیح عرض بکنم که این بیان هم همانند بیان محقق عراقی رحمت الله علیه که جلسه گذشته بررسی کردیم مبتنی بر دو مقدمه است. مقدمه اول در واقع همون مقدمه ایست که محقق عراقی هم داشتند و اون این که حکم واحدی که به سبب وجود یکی از اسباب تنجز تکلیف به مرحله تنجز میرسد میشه حکم منجز. این حکم واحد در مرتبه تنجز تعدد بردار نیست، لذا در صورت تعدد اسباب تنجز حکم تنجز متعدد پیدا نمی کنه. نه، یک بار منجز شد منجزه. بنابراین میگیم وقتی یکی از اسباب تنجز حکم تحقق پیدا کرد و حکم به مرتبه تنجز رسید مطلب تمامه. خب منجزه یعنی چی؟ خب وقتی حکم به مرتبه تنجز رسید، موافقت با آن واجب و دارای ثواب، تنجز یعنی همین دیگه، و مخالفت با آن حرام و دارای عقابه. یه دفعه است دیگه، یه حکم وقتی منجز شد انجامش یه ثواب، ترکشم یه عقاب. اینجوری نیست که بگیم چون دو تا سبب برای این وجود داره، دو تا تنجز پیدا بکنه، دو تا موافقت بخواد، دو تا حرمت مخالفت بیاره. نه، در هم مثال معروفمون که باز خواهیم زد، فرض کنید اگر علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه پیدا کردیم، خب علم اجمالی منجز تکلیف دیگه، پس مثلا وجوب هر کدوم از این دو تا به طور غیر معین منجز شد، از اون وقت خبر واحد بر وجوب جمعه قائم بشه. نمیگیم نماز جمعه دو تا تنجز داره پس دو بار باید نماز جمعه بخونیم، پس دو تا ثواب داره، اگه ترک کنیم دو تا عقاب داره. نه، پس این مقدمه ایست که هم در فرمایش، خب نه اینکه مخصوص به خودشون باشه، منتها برای اینکه فرمایششون رو جا بندازن مبتنی بر این مقدمه است، این مقدمه رو میگن. این مقدمه ایست که شما هم قبول دارید، کما اینکه خود این دو بزرگوار هم دیروز در جلسه گذشته، محقق عراقی هم امروز محقق اصفهانی، قبول دارند. اما نکته دوم به عنوان مقدمه، ایشون فهمد که وقتی علم اجمالی به یک تکلیف پیدا شود، معلوم بالاجمالی که متعلق این علم اجمالی است، مثل، حالا اینو بین پرانتز بگم چون در مثال میخوایم پیاده کنیم، مثل وجود علم اجمالی یا تحقق علم اجمالی، تعلق علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه در ظهر روز جمعه، در چنین مواردی این متعلق علم اجمالی که معلوم به اجماله وجوب اون نماز است، به یکی از دو صورت قابل تصویره، دو احتمال درش هست. یا اینکه متعلق علم اجمالی عبارت از مفهوم احد هماست که مردد بین ظهر و جمعه است. پس وقتی شما میگید آقا در روز جمعه ما علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا جمعه داریم، یعنی علم اجمالی داریم، احد هما واجبه. این احد هما رو که تعبیر میکنیم، ایشون تمد که در این فرض خصوصیات فردیه به همراه فرد مورد نظره، هرچند خود فرد معین نیست. دوران امر بین نماز جمعه با این خصوصیات و نماز ظهر با این خصوصیات، دوران امر هست، تردید هست، اما نماز ظهر خصوصیاتش معلومه، نماز جمعه هم میخواید بخونید خصوصیاتش معلومه، تردید در خود اون نمازه است. پس اون عنایات در این فرض خصوصیات فردی به همراه فرد مورد نظر مورد عنایت است، هرچند طرف علم اجمالی که آیا نماز ظهر است یا نماز جمعه مردد، ولی خصوصیات مورد نظر. اما حالا خصوصیت مورد نظر، ولی اصل عمل وقتی مورد تردیده در واقع خصوصیت رو هم نمیدونیم دیگه، در اصل خصوصیت رو هم نمیدونیم. صورت دوم، احتمال دوم اینه که متعلق علم اجمالی عبارت از یکی از دو یا چند فردی است که طرف علم اجمالی قرار گرفتند، هرچند اینجا در این فرض ایشون میفهمن که خصوصیات فردیه اطراف مورد عنایت نیست. اما مکلف وقتی اقدام به عمل کند، بخواد اتیان بکنه در خارج، لازم است یکی از این افراد را که طرف علم اجمالی است انجام دهد، مثلا در مثال ما ظهر یا جمعه. و اگر نماز دیگری، فرض کنید مثل نماز سه رکعتی یا دو رکعتی بدون خطبه، دو رکعتی مثل نماز صبح، اتیان کند، مأمور به رو به جا نیاورده است. خب پس این دوتا رو شما مورد نظر داشته باشید، دو مقدمه رو، تا بریم سراغ مطلب. عرض کردم اینجا ولو خصوصیات فردی مورد عنایت نیست، اونجا مورد عنایت بود، اما اونجا خود فرد مورد نظر نبود، مفهوم احد، مفهوم احد هما بود. مثلا در کل نسبت به خصوصیات و ویژگی های افراد بگید در معلوم به علم اجمالی تردید هست، معین نیست. پس این تو ذهنتون باشه، در هر دو صورت خصوصیات فردیه ای که برای اطراف علم اجمالی وجود دارند مجمل مبهمه، روشن نیست. اینو میخواییم بگیم. بعد از این که این دوتا مقدمه رو در نظر گرفتیم، حالا ایشون میخوان وارد اصل مطلبشون بشند. در همون مثالی که هم خود ما هم محقق عراقی آورده بود، ایشون وارد میشن، میگن مثلا نزا با عنایت به این دو مقدمه، در صورتی که علم اجمالی به وجوب نمازی که مردد بین ظهر و جمعه است، در ظهر روز جمعه تعلق بگیرد، پس طرف معلوم به اجمالش شد نماز، نماز مرتب بین ظهر و جمعه. وقتی چنین علم اجمالی پیدا شد، ایشون که خب این علم تفصیلی که نیست، علم اجمالیه. علم اجمالیه یعنی چی؟ یعنی دست روی هر کدوم از دو فرد بگذاری احتمال وجوبش هست، یقین به وجوبش نداریم. لذا به تعبیر عوامانه دست روی هر کدام از اطراف علم اجمالی که گذاشته شود وجوبش محتمله. پس وجوب نماز ظهر محتمله نه یقینی. وجوب نماز جمعه محتمل است نه یقینی. نتیجهش اینه که در صورت اول، لذا وجوب نماز ظهر رو نمیتوان بر مکلف تحمیل کرد، در دومی هم همینجوره، وجوب نماز جمعه رو نمیتوان بر مکلف تحمیل کرد. پاشو حتما نماز ظهر بخونی، طرف ممکن نماز جمعه بخونه، پاشو حتما نماز جمعه بخون، یقینی نیست. پس وقتی علم اجمالی به این معلوم به اجمال تعلق گرفت، هر کدوم از اطراف رو جدا جدا حساب کنیم، وجوبش تعیینی نیست، بلکه وجوبش محتمل، به فعلیت نرسیده، محتمل الوجوبه. حال اگر پس اینو حالا میتونید به این صورت هم توضیح بدید دیگه، هر چند حالا میگیم محتمله، هر چند این احتمال ریشه در تعلق علم اجمالی دارد، چون علم اجمالی داریم میگیم هر کدوم از اینها محتمل الوجوبند، ریشه این احتمال وجود علم اجمالیه. وجود علم اجمالی سبب شده که وجود هر کدام از اطراف محتمل باشه. با این وضعیت حال اگر حجت معتبره ای مثل خبر واحد ثقه بر وجوب یکی از اطراف علم اجمالی قائم شود، از باب مثال، مثلا خبر واحد ثقه ای بر وجوب جمعه دلالت کند، فرض کنید خبری رسیده از دراره که امام صادق فرمودند تجب صلاة الجمعه. خب وقتی این خبر واحد ثقه اومد و این خبر واحد ثقه هم یا اماره یا حجت هر چی تعبیر میکنید یکی از اسباب تنجیز تکلیفه، پس قیام این اماره معتبره سبب تنجز تکلیف نسبت به نماز جمعه میشه. اونم تنجز در اینجا با تنجز قبلی فرق میکنه. چجوریه؟ لذا وجوب نماز جمعه که در واقع یکی از اطراف علم اجمالی بود، این وجوب یک حکم فعلی تنجیزی مسلمه. بله. پس اینجا شد وجوب فعلی، اونجا محتمل بود، اینو میخواستیم بگیم اتفاقا. پس در واقع این جمله رو بخواید باز کنید، یعنی این فرد، این فرد از افراد علم اجمالی، این طرف از اطراف علم اجمالی، دیگه از اون حالت احتمالی بودن خارج شد، شد مسلم، مسلم الوجوب، فعلی الوجوب. پس وجوب این طرف از اطراف علم اجمالی یا این فرد از افراد علم اجمالی به فعلیت تعیینیه اصلا میرسه. خبر اینو میگه دیگه، میگه این واجبه، چیز دیگه واجب نیست. بنابراین دو تا اثر برای این قیام خبر واحد هست. یک اثر اینه، در مقدمه گفته بودیم آیا خصوصیات فردیه طرف علم اجمالی در علم اجمالی مراد بود یا نبود، معلوم بود یا نبود، گفتیم مبهمه، درست؟ پس بنابراین خصوصیات فردیه این فرد، این طرف، یعنی نماز جمعه، مورد عنایت است، به خلاف صورتی که نماز جمعه فقط طرف علم اجمالی بود. اونجا گفتید خصوصیات فردیه مورد عنایت نیست، که خصوصیات فردیهش مورد عنایت نبود. پس این یک. ثانیاً تنجز اینجا معنایی داره که در اونجا این معنا رو نداشت نسبت به افراد. پس ثانیاً تنجز وجوب نماز جمعه یک تنجز فعلی مسلمه، باز به خلاف صورتی که نماز جمعه فقط به عنوان یکی از اطراف علم اجمالی بود، که تنجز علم اجمالی، تنجز وجوب در اثر علم اجمالی، تنجز وجوب اون حکم در اثر علم اجمالی به معنای احتمال وجوب بود. گفتیم علم اجمالی منجزه، اما وجوب نماز ظهر محتمله، نمیتونید تحمیل کنید. وجوب نماز جمعه محتمله، نمیتونید تحمیل کنید، درست؟ پس تنجز وجوب در اثر علم اجمالی به معنای احتمال وجوب نماز جمعه بود، یعنی که یک تنجز فعلی مسلم باشه. فرق کرد نظام. اونجا می گفتیم که نمیشه تحمیل کرد بر مکلف، اما اینجا تحمیل میشه. اینجا وقتی تنجز شد فعلی، یعنی فعلا این عمل موافقتش ثواب دارد، مخالفتش عقاب دارد، فعلا باید مکلف تبعیت کند از این حکم، وجوبا کان او تحریما. خب حالا اینجا چی داریم میگیم؟ حال نتیجه ای که ایشون میخوان بگیرن اینه، در نتیجه بیان ایشونه، در نتیجه وقتی دو سبب از اسباب تنجیز حکم در موردی وارد شوند، یک علم اجمالی نسبت به حکم وجود بگیرد حاصل شود، مثل علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا جمعه که در مثالمون چند روزه هی داریم میگیم، هم از محقق عراقی نقل کردیم هم امروز محقق اصفهانی دارن میکن. خب این علم اجمالی نسبت به حکم وقتی وجود گرفت، لازمش احتمال وجود هر یک از اطراف علم اجمالی است. بدون اینکه خصوصیات فردیش مورد عنایت باشد، با توجه به اون چی که در مقدمات گفتیم دیگه. حالا دومیش مثلا حجت معتبره مثل اماره شرعیه، مثل خبر ثقه، مثل خبر ثقه ای که بر حکم یکی از اطراف علم اجمالی قائم شده. مثل دلالت خبر واحد ثقه که بهش میگیم حجت معتبره یا اماره معتبره بر وجوب نماز جمعه که یکی از اطراف علم اجمالی است. اینجا وقتی این دوتا وارد شدن، آیا شما میگید نسبت به نماز جمعه دو تا تنجیز؟ بگید مقدمه اول چی گفت به ما؟ گفت در مرتبه تنجیز تعدد بردار نیست. پس با توجه به این که یک حکم، حکم واحد در مرتبه تنجیز یا تنجز فرقی نمی کنه از باب تفعیل یا تفعول، تعدد بردار نیست، نمیتونیم بگیم این نماز جمعه یک بار منجز شد به خاطر اینکه طرف علم اجمالیه، یک بار منجز شد به خاطر اینکه اماره معتبره بر او وارد شده، درست شد؟ پس نمیتوان گفت که مثل نماز جمعه فرشمی در مثال ما دو مرتبه به تنجز رسیده، یک بار به خاطر وجود علم اجمالی و یک بار به خاطر وجود خبر واحد ثقه. نه، این مقدمه رو به عنوان اصل موضوعی قبول کردیم. وقتی مقدمه رو به عنوان اصل موضوعی قبول کردیم و نمیتونیم تعدد در تنجز رو بپذیریم، چی کار کنیم اینجا؟ آیا بگیم علم اجمالی از بین رفت، شما که باشید میگید بله دیگه با این وجود علم اجمالی از بین رفت، این طرف رو یقینی اونور میشه. بگید شما اینجا میگید چون خبر واحد ثقه تنجیز یقینی مسلم آورد، اون طرف صرفا محتمله، دیگه طرف هم نداره که بشه بگید طرف علم اجمالی، یه طرفش یقینی شد بس علم اجمالی از بین رفت. ایشون میگه نه، ایشون میگه نه، در این صورت به نظر ایشون در این صورت به دو تا سبب برای چند تنجیز وارد شده، قیام حجت معتبره موجب از بین رفتن علم اجمالی نمی شود، بلکه علم اجمالی که از امور نفسانیه قائم به نفس عالم است، قائم به نفس شخص است، به قوت خودش باقی است. به خلاف شما این که میگید نه اینجا علم اجمالی چی شد؟ منحل شد، از بین رفت. ایشون میگه نه، علم اجمالی جایی نرفت، علم اجمالی بود هست. منتها چون حجت معتبره نسبت به یک طرف مثلا نماز جمعه وارد شد، آیا اینجا الان دوباره میتونیم بگید وجوبش محتمله؟ چون اثر علم اجمالی بود دیگه، وجودش محتمله و اصل عملی جاری نکنید، اینجا دیگه وجوب محتمل نیست. پس چون حجت معتبر نسبت به یک طرف وارد شد، نسبت به این طرف علم اجمالی، بازم تأکید میکنم از دلیشون، در این حال که باقی است و زائل نشده، اما تأثیری نداره. اثرش این بود که بگید وجوبش محتمله، اثرش این بود که بگید آقا خصوصیات مورد عنایت نیست. خب ببینید اثر علم اجمالی چی بود؟ اونجا میگفت آقا خصوصیات مورد عنایت نیست. الان دیگه تکلیف طرف چیه؟ مکلف چیار باید بکنه؟ ها؟ اولا نسبت به نماز جمعه وجوب شد منجز معین نه محتمل. ثانیا خب نماز جمعه با خصوصیاتش، پس بله الان عرض میکنم، پس اینه که ببینید نماز جمعه ای که بر اساس علم اجمالی وجوبش محتمل بود و خصوصیات فردیش مورد عنایت نبود، الان به دنبال قیام خبر واحد ثقه یا همون حجت معتبره یا اماره معتبره وجوبش از احتمال اومد بیرون، شد مسلم. اونطور نه مسلم عقلی قطع نیست، اونطور شما ظن معتبر رو نازل منزله علم میدونید دیگه، حجت میدونید، پس وجوبش مسلم شد. خب وقتی وجوب نماز جمعه مسلم شد و خصوصیات فردیش مورد عنایته. خب حالا وقتی علم اجمالی نسبت به این طرف اثر نداره، نسبت به طرف دیگه هم اثر نداره، لذا پس و همین طور نسبت به طرف دیگر نیز، چون علم اجمالی اونجایی بود که دو طرف باشه دیگه، بخواد اثر در دو طرف بذاره، وقتی نسبت به یه طرف اثر نداره میگه نسبت به اون طرف هم اثری نداره، نسبت به طرف دیگر نیز از تأثیر ساقط میشه. حالا اینی که هست، نتیجه ای که گرفتیشون این شد که پس با ورود در نتیجه با ورود حجت معتبره، علم اجمالی در این حال که باقی است و زائل نشده، بگید ولی از تأثیر ساقط میشه، تأثیر نمیذاره، نه هیچی، ثمره عملی نیست، دیگه من عرض کردم ثمره علمیه، چون آیون بالاخره اهل مراجعه هن، گاهی ممکنه نهایت الافکار رو ببینن بگن آه اونجا گفت مثلا انحلال حکمی، ما گفتیم انحلال حقیقی، نه در هر دو صورت ما میگیم آقا دیون علم اجمالی از اثر ساقط شد، چه به خاطر انحلال حقیقی چه به خاطر انحلال حکمیش، فقط برای اینکه آیون رو یه مقدار با این مطالب دلد. نگیم آقا خیلی حالا سریع رد شدیم، ما اصلا نفهمیدیم، ما تا حالا اصلا اسم محقق عراقی رو نشنیدیم، اسم محقق اصفهانی رو نشنیدیم، بالاخره با این افکار یه مقدار عزیزان آشنا بشن، چون افکار این بزرگان هم که بعد از آخوند آغازی ها هست و محقق عراقی هست و محقق اصفهانی، اینا عمده افکاری است که در حوزه ها نفوذ کرده، نه اینکه الان همش مورد قبول باشه، ولی به عنوان نظرات علمی دقیق متقنی که بسیاری از اونها هم معقوله، یعنی با استفاده از قواعد منطقی و فلسفی است، در حال میخواییم دوستان آشنا بشن دیگه. پس ایشون در آخر میگه و این همان است که ما از آن به انحلال حکمی علم اجمالی تعبیر میکنیم. ما میگیم اون علم اجمالی که به وجود تکالیف الزامی اخباری ها آورده بودند الان دیگه تأثیر نداره، چون منحل به انحلال حکمیه، پس از تأثیر افتاده، ولو خودش هستا اون حالت نفسانیه علم، ایشون میگه هست ولی تأثیر نداره. تأثیرش چی بود؟ وجوب احتیاط دیگه، نگید وجوب احتیاط. خب یه طرف که شد وجوب مسلم، اون طرف هم که شک بدوی و جای براءت، در نتیجه همونه، هیچ فرقی نداره، تعبیر فرق میکنه. خب این مطلب رو با توضیحاتی که داشتیم و مثال هایی که آوردیم خدمت عزیزان عرض کردیم، اما این که آیا این بیان رو از ایشون به عنوان این که انحلال رو انحلال حکمی بدونیم میپذیریم یا نه، عزیزان منتظر باشن تا بیشتر بسید دیگه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صلی الله علی محمد.